ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. مشاور امور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی ایران و نماینده ویژه رئیس جمهوری روسیه تحولات سوریه را بررسی کردند. سازمان بهداشت جهانی گسترش بیماری زیکا در آمریکای مرکزی و جنوبی را وضعیت اضطراری بین المللی اعلام کرد. و وکیل عیسی سحرخیز و احسان مازندرانی خبر داد که این دو روزنامه‌نگار زندانی به جرایم سنگین‌تری متهم شدند. علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی ایران و الکساندر لاورنتیف نماینده ویژه رئیس جمهوری روسیه تحولات سوریه را بررسی کردند. به گزارش تارنمای شبکه خبر وابسته به رادیو و تلویزیون دولتی ایران، آقایان ولایتی و لاورنتیف بر حل بحران سوریه و رعایت حق تعیین سرنوشت مردم این کشور بدون دخالت خارجی و بدون مشارکت گروه‌هایی که تروریست نامیدند تأکید کردند. ایران و روسیه حامی حکومت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه هستند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، مشاور امور بین الملل آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران که روز دوشنبه به مسکو سفر کرد، گفته است که در دیدارش با مقام‌های عالی روسیه در زمینه‌های سیاسی، امنیتی، همکاری‌های منطقه‌ای و موضوعات راهبردی بحث و تبادل نظر خواهد کرد. سازمان بهداشت جهانی روز دوشنبه گسترش بیماری زیکا در آمریکای مرکزی و جنوبی را وضعیت اضطراری بین المللی اعلام کرد. تصمیم این نهاد جهانی سازمان ملل متحد در پی پیشنهاد کمیته‌ای از متخصصان مستقل اعلام شد. ویروس زیکا که توسط پشه به انسان منتقل می شود، در برزیل موجب مشکلات جسمی برای هزاران نوزاد شده است. طی 4 ماه گذشته بیش از 4000 مورد از بیماری زیکا در برزیل شناسایی شده است. این کشور در نیمه تابستان آتی میزبانی بازی‌های جهانی المپیک را بر عهده دارد. سازمان بهداشت جهانی پیش بینی کرده است که آمریکای جنوبی طی سال آینده شاهد ابتلای 3 تا 4 میلیون نفر به ویروس زیکا خواهد بود. وکیل عیسی سحرخیز و احسان مازندرانی خبر داد که این دو روزنامه‌نگار زندانی به جرایم سنگین‌تری چون اقدام علیه امنیت ملی از طریق اجتماع و تبانی و توهین به مقامات متهم شدند. محمود علیزاده طباطبایی روز دوشنبه در مصاحبه‌ای با خبرگزاری تسنیم گفت که درباره پرونده این دو روزنامه‌نگار بین بازپرس پرونده و دادستان تهران اختلاف وجود داشت که در نهایت پرونده برای حل اختلاف به شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارجاع شد و قاضی ابوالقاسم صلواتی رئیس این شعبه به نفع دادستان رأی داد. حد اکثر زندان پیش بینی شده برای اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام در قوانین جمهوری اسلامی ایران 1 سال است، اما برای اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق اجتماع و تبانی تا 10 سال و برای توهین به مقامات جمهوری اسلامی نیز تا 2 سال زندان پیش بینی شده است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری روز 7 اسفند ماه در حالی برگزار می شود که بحث بر سر رد صلاحیت های گسترده اصلاح طلبان و تلاش برای یک انتخابات رقابتی این روزها تیتر اخبار است. پروانه وحید منش مروری کرده بر اخبار انتخابات.
روز دوشنبه 12 بهمن جلسه مشورتی سران سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه در حالی برگزار شد که به گفته علی پور علی مطلق دبیر ستاد انتخابات کشور، اگر تعداد زیادی از کاندیداهای رد صلاحیت شده تایید نشوند، در برخی از حوزه‌های انتخابیه رقابت و مشارکتی وجود نخواهد داشت. این در حالی است که وزیر کشور عبدالرضا رحمانی فضلی نیز روز سه‌شنبه در همایش سراسری معاونان و رؤسای پلیس مبارزه با مواد مخدر در جمع خبرنگاران گفت حدود 5500 نفر در این مرحله از انتخابات تقاضای تجدید نظر و رسیدگی داشتند که گروه‌های مرکب از فقهای شورای نگهبان و حقوقدانان فعالانه در حال رسیدگی به این تقاضاها هستند. با این حال محمد حسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس از شورای نگهبان خواست گام دیگری برای مشارکت مردم در انتخابات پیش رو بردارد. محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام روز سه‌شنبه 13 بهمن ماه در جمع خبرنگاران گفت در آستانه انتخابات آرامش جامعه باید حفظ و از هر گونه احساسات و رفتار غیر عقلانی باید جلوگیری شود تا انتخاباتی آرام برگزار شود. از دیگر سو محمد رضا باهنر دبیر کل جبهه پیروان خط امام و رهبری در گفتگو با خبرگزاری تسنیم از ارائه لیست سراسری اصولگرایان در روزهای پیش رو خبر داد و گفت رایزنی ها در این باره ادامه دارد. پیشتر محمد رضا عارف رئیس کمیته اصلاح طلبان گفته بود اصلاح طلبان منتظر تجدید نظرهای شورای نگهبان در 16 بهمن ماه هستند و پس از آن تا 18 بهمن ماه لیست نهایی خود را ارائه خواهند کرد. آنطور که حسین مرعشی سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی گفته است از بین 3000 کاندیدای اصلاح طلب تنها 30 نفر یعنی 1% تایید صلاحیت شدند. با این وجود در هفته های گذشته تعدادی از منصوبان رهبر جمهوری اسلامی از جمله حسین نجات معاون فرهنگی و حسین صفار هرندی مشاور فرمانده سپاه پاسداران، حسین شریعت مداری نماینده رهبری جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان و رضا تقوی رئیس شورای سیاستگزاری ائمه جمعه شدیداً به اصلاح طلبان حمله کردند.
گزارش پروانه وحید منش رو شنیدید.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه ارسال یک پیامک است. 2048 799 599 800.
فرانک والتر اشتاینمایر وزیر خارجه آلمان سفر میانجیگرانه خود را امروز به قصد عادی سازی روابط میان ایران و عربستان سعودی آغاز میکنه. در آستانه این سفر سازمان گزارشگران بدون مرز از آقای اشتاینمایر خواسته در دیدار با مقام های ایرانی درباره آزادی بیان و زندانی شدن روزنامه‌نگاران ایرانی هم صحبت کنه. شهرام میریان گزارشگر ما در آلمان و جزئیات بیشتر.
در حالی که دور تازه‌ای از مذاکرات صلح سوریه در مقر اروپایی سازمان ملل در شهر ژنو سوئیس جریان دارد، وزیر خارجه آلمان سفر میانجیگرانه خود را به پایتخت دو کشور بزرگ و مهم منطقه ایران و عربستان سعودی که هر دو نقش کلیدی در حل بحران سوریه دارند آغاز کرده. اگرچه بحران نزدیک به 5 ساله سوریه نیز در گفتگوهای فرانک والتر اشتاینمایر با مقامهای ایران و عربستان مورد بررسی قرار می‌گیرد، ولی با این حال هدف اصلی سفر به این دو کشور به گفته وزیر خارجه آلمان جلوگیری از تنش فاجعه آمیزی است که میان سنی‌ها و شیعیان منطقه اوج گرفته. به باور این سیاستمدار سوسیال دموکرات، بحران موجود و درگیری‌های خونین منطقه پیوند و رابطه مستقیمی میان شکاف عمیق کنونی میان سنی‌ها و شیعیان و همچنین رقابت ایران و عربستان سعودی بر سر سیادت و رهبری منطقه دارد. به نوشته روزنامه‌ها، در سفر اول اشتاینمایر حدود 4 ماه پیش به ایران و عربستان، اگرچه این دو کشور به خاطر بحران سوریه و درگیری‌ها در یمن اختلاف‌های فراوان با یکدیگر داشتند، ولی سفر دوم وی به منطقه در حالی آغاز شده که مناسبات تهران ریاض هم به خاطر حمله به سفارت عربستان در تهران کاملاً قطع شده. از این رو به باور ناظران سیاسی، وزیر خارجه آلمان سفر میانجیگرانه سختی را پیش رو دارد که تنها با یک دیدار از تهران و ریاض به نتیجه‌ای نمی‌رسد. فرانک والتر اشتاینمایر در سفر میانجیگرانه خود در تهران قرار است با تنی چند از مقام‌های بلندپایه ایران از جمله حسن روحانی و محمد جواد ظریف دیدار و گفتگو کند. در آستانه این سفر، سازمان گزارشگران بدون مرز از وزیر خارجه آلمان خواسته که در مذاکرات خود در تهران به گونه ای صریح درباره لگدمال شدن حقوق بشر، نقض مداوم آزادی اندیشه و بیان، اعمال سانسور همه روزه در روزنامه‌ها و بالاخره فشار فزاینده به روزنامه‌نگاران هم گفتگو کند. به باور این سازمان، از آغاز گزینش حسن روحانی وضع حقوق بشر در ایران رو به بهبود نگذاشته و تاکنون 11 روزنامه در ایران توقیف شده و حداقل 50 روزنامه نگار راهی زندان شدند که برخی از آنها حتی به زندانهای طولانی محکوم شدند. شهرام میریان، رادیو فردا.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
این بخش خبری رو با یک گزارش دیگر درباره تحولات ایران دنبال می‌کنیم. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت میگوید ایران هیچ محدودیتی برای برقراری روابط اقتصادی با آمریکا ندارد. او البته درباره روابط سیاسی میگوید مشکلات دو کشور باقی است. مرداد قاسمفر
سخنگوی دولت در ایران میگوید جمهوری اسلامی در مسائل اقتصادی با آمریکا محدودیتی ندارد. محمد باقر نوبخت که روز یک شنبه با شبکه خبری العالم گفتگو میکرد درباره رابطه سیاسی ایران و آمریکا گفت روابط سیاسی ایران با آمریکا تعریف شده و نیازمند تغییرات بنیادین در سیاستهای آمریکاست، اما درباره مسائل اقتصادی هیچ محدودیتی نداریم. آقای نوبخت در این حال اولویت‌های ایران را در صورت چنین مناسبتی هم بیان کرد و گفت اولویت‌های ایران برای رابطه اقتصادی با آمریکا بیشتر در زمینه سرمایه‌گذاری و واردات تکنولوژی روز است. این سخنان در حالی بیان می‌شود که محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارتی در آبان ماه با صدور بخشنامه‌ای به طور رسمی ممنوعیت واردات کالاهای مصرفی آمریکا را اعلام کرده است. اینکه آیا با وجود شرایطی که بر روابط دو کشور حکم فرماست اصولاً می‌توان انتظار داشت که ایران و آمریکا بتوانند روابط اقتصادی داشته باشند، موضوع پرسش من از شاهین فاطمی رئیس گروه اقتصاد بین‌الملل در دانشگاه آمریکایی پاریس است.
شرایط ایران شرایط عادی نیست. در هیچ جای دنیا شما چنین چیزی نمیبینید که در این مملکتی دو حکومت وجود داشته باشه. یکی بگه ما خواهان ارتباط اقتصادی با آمریکا هستیم، نیازمند به سرمایه‌گذاری هستیم. یه نفر دیگه تمام مملکت بگه اصلا با آمریکا نباید حرف زد، آمریکا اینه، آمریکا اونه. این در هیچ جای دنیا سابقه نداشته. مثلا کره شمالی با آمریکا ارتباطی نداره. این خیلی وضع روشنه. ولی جمهوری اسلامی ایران وضعش مشخص نیست به نظر من. هم میخوان و هم نمیخوان. از محال اینها بتونن صنایع نفتی مملکت رو بدون کمک آمریکا انجام بدن. برای اینکه فقط خود سرمایه نیست، اون تکنولوژی که لازمه، اون کمک‌های فنی. در مورد هواپیمایی و اینها هم همینطور. هواپیمایی که از اروپا می‌خرن موتورش جنرال الکتریک امریکا می‌سازه. بنابراین این تناقضات داخلی تا موقعی که حل نشه و مسائل سیاسی و اقتصادی از هم جدا نشه، من گمان نمی‌کنم بشه با امریکا صحبت از مبادلات اقتصادی واقعی انجام داد. ولی هر دو طرف نیازمندن، هم امریکا علاقمنده که با امریکا با ایران رابطه اقتصادی داشته باشه، هم ایران نیازمند به تکنولوژی و سرمایه امریکا هست. شاید در عرض چند ماه آینده باز کمی روشن‌تر باشه، ولی فعلا وقتی دولت امریکا میگه به ایران نرید بازداشت میشی، من زمینه مناسبی برای سرمایه‌گذاری امریکا و یا حتی مسافر امریکایی، توریست امریکایی هم در ایران نمی‌بینم.
سخنگوی دولت در حالی از تمایل ایران به روابط اقتصادی به رغم مسدود بودن رابطه سیاسی دو کشور سخن میگوید که آمریکا با وجود برداشتن تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران، تحریم‌های مرتبط با تروریسم و حقوق بشر را پا بر جا اعلام کرده است. رسول نفیسی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در واشنگتن درباره احتمال برقراری رابطه اقتصادی میان دو کشور میگوید
اون چیزی که در مورد رابطه با ایران مهمه این است که الان همجور که مقامات در انگلستان اعلام کردن، ایران یک محل سرمایه‌گذاری بسیار عمده است که در حال حاضر کم نظیره به لحاظ سالها تحریم. بنابراین با توجه به قدرتی که لابی های آمریکا دارن، میتونیم مطمئن باشیم که اینها به زودی روابط خودشون رو با منابع ایرانی برقرار میکنن و منتظر روابط سیاسی واقع نمیمونن. منتها در قسمت تکنولوژی های با استفاده دوگانه که میتونه در قسمت اتمی اینها هم به کار بره، من فکر میکنم باز مشکلاتی ایجاد بشه. ولی در جاهای دیگه قطعا لابی های آمریکایی، شرکت های بزرگ حد اکثر فعالیت خودشون رو برای اینکه سبقت بگیرن به دیگران همین الان شروع کردن و بعضی از ایرانی هایی هم که شرکت هایی دارن میبینیم که در اینجا به شدت و به سرعت در حال رفت آمد با ایرانن و امید دارن که از این خام یک بخشی هم نصیب اینها بشه.
سخنگوی دولت حسن روحانی در این حال از آزادی بیش از 100 میلیارد دلار دارایی‌های مسدود شده ایران پس از آغاز اجرای برجام و رفع برخی تحریم‌ها خبر داده است. به گفته آقای نوبخت از این مبلغ تنها حدود 6 تا 7 میلیارد دلار به دولت اختصاص می‌یابد.
محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت میگوید که ایران هیچ محدودیتی برای برقراری روابط اقتصادی با آمریکا ندارد. گزارش مرداد قاسمفر ما رو به پایان این بخش خبری می‌رسونه.